ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سیسمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه سوم ماه قوس سال 1400 هجری شمسی برابر است با 24 نوامبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد گذشت 100 روز از حاکمیت طالبان در افغانستان. سخنگوی حکومت طالبان میگوید
هر چیزی نو است، از جنگ بیرون شده، مثل یک مریضی که از بستر مریضی نو است شفاخانه رخصت میشه. طبیعی است ما تقاضای یک حالت نرمال باید از اون مریض نداشته باشه.
محصلین پوهنتون های دولتی به خاطر بسته بودن این پوهنتون ها نگرانی دارند. یک تن از آنان گفت
ما به خاطر آینده خود نگران هستیم. ما سال سال اول هستیم، یک سال تحصیل ما عیب میشه و ما باید ارتقا کنیم.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. در جنگ 7 ساله یمن بیش از 377 هزار نفر کشته شدند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
از کابل پیام موندیم، اگر نظام اتموشیلی کردم کار دیگه به حق دفلا کردنه میتونه حداقل این تعلیم حق اولت از این است.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ایالات متحده هفته آینده مذاکرات دو هفته‌ای را با طالبان آغاز می‌کند. برنامه جهانی غذا می‌گوید کمک‌های بشری به 22 میلیون افغان نیازمند را تهیه می‌کند. با گفته پولند یک گروه دیگری از مهاجرین غیرقانونی تلاش کردند که از مرز بلاروس عبور کنند. مشروع اخبار. ایالات متحده می گوید در هفته آینده سلسله مذاکرات را با طالبان در قطر از سر می گیرد و در این مذاکرات در برابر مسائل دیگر در مورد مبارزه علیه تروریسم و بحران بشری افغانستان بحث خواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت در این مذاکرات که دو هفته دوام خواهد کرد هیئت آمریکا را تام وست نماینده خاص این کشور برای افغانستان رهبری خواهد کرد. نت پرایس افزود دو طرف در مورد منافع مهم ملی آمریکا صحبت خواهند کرد که به گفته وی مبارزه بر ضد داعش، القاعده و گروه های دیگر تروریستی، کمک های بشری، اقتصاد ضربه خورده افغانستان و بیرون کردن آمریکایی ها و افرادی که در 20 سال جنگ با قوای آمریکا کمک کردند شامل می باشند. آقای وست هفته قبل با رهبران طالبان در پاکستان ملاقات داشت. دور اول مذاکرات آمریکا و طالبان بعد از سقوط کابل به دست طالبان در 9 اکتبر در قطر برگزار شده بود. نماینده خاص آمریکا هفته گذشته یک بار دیگر بر شرایط آمریکا در رابطه با کمک‌های مالی و حمایت دیپلماتیک آمریکا تاکید نمود. این شرایط از مبارزه علیه تروریسم، تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان، احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان و دختران و فراهم ساختن امکانات برای کار و تعلیم آنها عبارت می باشد. برنامه جهانی غذا می گوید آنها کمک بشری به 22 میلیون افغان نیازمند را تهیه خواهند کرد. دیوید باسلی رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا دیروز سه‌شنبه در این مورد پیام ویدیویی را در حساب تویترش منتشر کرده است. او در این پیام می گوید
ما باید نیازمندی 22 میلیون نفر را بسنجیم. وضعیت خیلی خراب است. تیم از ما بر رانندگی لاری ها سرگرم بوده که آماده ی رساندن کمکند. آنها در افغانستان به مناطق مواد کمکی را انتقال می دهند که نیاز است.
آقای بسلی افزود آنها می کشند که برای نجات زندگی مردم در سراسر افغانستان کمک برسانند و تمرکز آنها بیشتر در کابل است. اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید برگشت بیجا شده ها به مناطق اصلیشان افزایش یافته است. این اداره شام دیروز سه‌شنبه در یک توییت گفته که از 668 هزار افغانی که در جریان سال 2021 به خاطر جنگ و نارامی در افغانستان بیجا شده بودند، 169 هزار آنها از ماه سپتامبر به بعد پس از ثبات امنیتی در کشور به مناطق اصلیشان برگشتند. اداره هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان می‌گوید که این افراد در زمانی به مناطق اصلیشان برمی‌گردند که خانه و ملکیت‌هایشان در اثر جنگ تخریب گردیده و نیاز به کمک دارند. وزارت داخله طالبان می‌گوید توزیع پاسپورت‌ها در چند روز آینده آغاز می‌شود. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان شام دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
امید ما است که در چند روز آینده ریاست پاسپورت این مشکلات حل کنه و کارهای خود باز آغاز کنه، و در چند روز آینده تصمیم است که در 7 ولایت کشور ریاست های پاسپورت کارهای خود آغاز کنه.
ریاست پاسپورت طالبان در 25 عقرب به رادیو آزادی گفته بود که به خاطر مشکلات تکنیکی در ماشین‌های بایومتریک روند توزیع پاسپورت را متوقف کردند، اما این ریاست گفته بود که توزیع پاسپورت در 7 ولایت ادامه دارد. گزارش‌ها می‌گویند در 9 ماه اول سال جاری هجری شمسی 3,500 کودک در غرب افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر، 70% موارد این بیماری در مناطق دورافتاده ولایت غور ثبت شده است. در گزارش آمده که از ماه حمل امسال تا کنون 30 کودک به خاطر ابتلا به این بیماری جان باختند. عبدالستار موفق رئیس صحت عامه غور میگوید شیوع این بیماری نگران کننده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پولند میگوید یک گروهی از مهاجران غیر قانونی یک بار دیگر کوشش کردند تا از مرز بلاروس عبور کنند. پولند هشدار داد که منسک میکوشد برای گسترش بحران جاری در مرز شرقی اتحادیه اروپا تعدادی از پناهجویان را بار دیگر به منطقه سرحدی انتقال دهد. این در حال است که بلاروس به هدف این که پناهجویان را از طریق پولند، لیتوانیا و لاتویا داخل مرزهای شرقی اتحادیه اروپا کند و هزاران مرد، زن، پیر، جوان و کودک مهاجر را در مرز جابجا کرده و برخلاف اتحادیه اروپا یک هجوم چند جانبه را سازماندهی می کند. منسک متهم شده که در پاسخ به وضع تعزیرات اتحادیه اروپا بر بلاروس به بی‌ثباتی در اتحادیه اروپا دامن می زند. و انفجار در یک فابریکه مهمات در سربیا جان حداقل 2 تن را گرفته و 16 تن دیگر را زخمی ساخته است. تلویزیون دولتی سربیا گزارش داد که انفجار پیشین دیروز در ذخیره‌گاه نگهداری راکت‌ها و مواد منفجره رخ داد. درباره دلیل اصلی انفجار تا حال چیزی گفته نشده است. این فابریکه در 15 کیلومتری شهر بلگراد پایتخت سربیا موقعیت دارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی همراه با بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. کندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دیروز سه‌شنبه از حاکمیت طالبان در افغانستان 100 روز گذشت، اما تا هنوز هم نگرانی در ارتباط با بحران بشری در این کشور پایان نیافته. سازمان ملل متحد گفته که کمک فوری 600 میلیون دلاری به مردم افغانستان را از کشورهای کمک کننده جمع‌آوری و هدفش را در این مورد برآورده کرده است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
از حاکمیت طالبان 100 روز می گذرد، اما در این 100 روز ادارات، نهادها و سازمانهای گوناگون بین‌المللی درباره بحران سیاسی و اجتماعی و همچنان سقوط اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. یان انگلند، رئیس شورای پناهجویان ناروی، دیروز سه‌شنبه در حساب تویترش نوشته که 100 روز از سقوط حکومت پیشین می گذرد. سازمان ملل متحد از افزایش سطح فقر و گرسنگی 23 میلیون که 60% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهند، هشدار داده است. او در ادامه توییترش نوشته که خشکسالی شدید، سقوط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها دست به هم داده وضعیت بشری را ایجاد کرده که هرگز در افغانستان به این دشواری نبوده است. شهر ژنو سوئیس در ماه سپتامبر امسال میزبان کنفرانس بین‌المللی درباره کمک به افغانستان بود که در آن کشورهای اشتراک کننده تعهد 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان را وعده سپردند. سازمان ملل متحد در آن زمان کمک بیش از 600 میلیون دلار را تقاضا کرده بود. ملل متحد دیروز سه‌شنبه گفته که این سازمان تقاضای خود مبنی بر 600 میلیون دلار به هدف مبارزه با بحران بشری در افغانستان تا پایان امسال را برآورده کرده است. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان به سوی یک بحران بشری می رود و این خطر متصور است که نیمه از مردم این کشور در جریان زمستان امسال مواد خوراکی کافی نداشته باشند. همزمان سازمان عفو بین الملل دیروز سه‌شنبه در اعلامیه از جامعه جهانی تقاضا کرد که محدودیت‌هایش بر افغانستان را هرچه زودتر کاهش دهد. به گفته این سازمان این محدودیت ها سبب شده که مراقبت های صحی، مواد خوراکی و دیگر خدمات ضروری در افغانستان متوقف شوند. سازمان عفو بین‌المللی همچنان تقاضا کرده که برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان اقدامات فوری روی دست گرفته شود، زیرا این بحران زندگی میلیون ها نفر را در این کشور به خطر مواجه کرده است. عفو بین‌الملل در اعلامیه خود گفته که توقف کمک های خارجی، منجمد کردن دارایی های مالی افغانستان و وضع تعزیرات جهانی بر طالبان باعث شده که افغانستان به بحران اقتصادی روبرو شود. در ضمن ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که ضروری است که جامعه جهانی به کمک های خود به افغان ها دوام دهد.
در این صد روزی که ما دوال را امرار کردیم مسائل دیگری هم بود، مسائل امنیتی هم در مسئولیت امارات از مسائل اقتصادی هم در پیش راه است، هر چیزی نو است، از جنگ بیرون شده، مثل یک مریضی که از بستر مریضی نو است شفاخانه رخصت میشه یا نو با پا میشه، طبیعی است ما تقاضای یک حالت نرمال باید از اون مریض نداشته باشه. کشور ما و حکومت ما همه با مو حالت است، همه چیزی از سر نو گرفته شده، دیگه بسیار وقت نیاز است که همه سوالات پاسخ داده شده.
پس از حاکمیت طالبان در ماه آگست در افغانستان، حدود 9.5 میلیارد دلار پول کمکی به افغانستان در بانک‌های ایالات متحده منجمد اعلان شد که با وجود تقاضای مکرر طالبان و مردم این کشور، این پول آزاد نشده است. همزمان قیمت مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه و ضروری خیلی بلند رفته، ارزش افغانی پول رایج افغانستان در مقایسه با دلار به طور بی‌پیشینه پایین افتاده و میزان بیکاری به طور سرسام‌آور بلند رفته است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از محصلان پوهنتون‌های دولتی کابل خواهان بازگشایی این پوهنتون‌ها شدند. آنان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که وزارت تحصیلات عالی باید هر چه زودتر در مورد سرنوشت آنان تصمیم بگیرد. جزئیات را با هم بشنویم.
بیش از 3 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم دروازه‌های پوهنتون‌های دولتی برای دانشجویان باز نشده و این مسئله شماری از محصلان را نسبت به آینده‌شان ناامید کرده است. شماری از دانشجویان می‌خواستند روز سه‌شنبه برای بلند کردن صداهایشان در پوهنتون کابل اعتراض کنند، اما این کار صورت نگرفت و علت آن هم روشن نیست. اما شماری از آنان به رادیو آزادی می‌گویند در کنار باز شدن پوهنتون‌های دولتی، طالبان باید دانشجویانی را که سمستر آخر تحصیلیشان افغان بود فارغ کنند تا یک سال دیگر منتظر نمانند. برخوردی که طالبان با دختران صنف‌های 12 کردند. صمیم دانشجوی سال اول پانزده کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل است.
ما به خاطر آینده خود نگران هستیم. ما اصل سال اول هستیم و مسئله ارتقای ما چطور میشه، چی رقم شده، باید امارت به این تلاش باشه که ما را ارتقا بده. یک سال تحصیل ما عیب میشه و ما باید ارتقا کنیم تا بتونیم به پیشرفت یک جای برسیم.
پیش از این وزارت معارف طالبان اعلان کرد آن دختران که صنف 12 بودند بدون امتحان امسال فارغ خواهند شد، اما تا کنون طالبان تصمیمی در پیوند با دانشجویان پوهنتون‌های دولتی نگرفتند. حدود یک ماه پیش طالبان اعلام کردند که روند تحصیلی اثر گرفته خواهد شد، اما نیاز است بخش‌های دختران و پسران از هم جدا باشند. پس از این اعلان اکثریت پوهنتون‌های خصوصی به فعالیت آغاز کردند، اما پوهنتون‌های دولتی همچنان بسته ماندند. روح الله محصل فاکولته حقوق پوهنتون کابل میگوید پیش از حاکمیت طالبان تمام تمرکزش روی برنامه ریزی تحصیلیش بود، اما حالا امید و رویاهایش نابود شده است.
صدای محصلین میخواهیم به گوش مسئولین وزارت تحصیلات عالی برسانیم که محصلین خواستار شروع شدن پوهنتون هستند. پوهنتون ها باید هر چه زودتر شروع شوند تا سرنوشت محصلین معلوم شود.
با این حال احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید برای گشایش دوباره پوهنتون های دولتی تلاش ها ادامه دارند، اما هنوز هم چالش های هستند.
وزارت تحصیلات عالی تلاش میکند تا پوهنتون های دولتی مانند پوهنتون های شخصی آغاز شود. اینکه حالا پوهنتون های شخصی آغاز شد معلوم است که ما کوشش میکنیم تا پوهنتون های دولتی هم برای محصلان باز شود، اما برخی مشکلات هست، از جمله مشکلات اقتصادی است که در تلاش پیدا نمودن راه حل برای آن هستیم.
آقای تقی میگوید وزارت تحصیلات عالی روی طرح کار میکند که به اساس آن محصلان که سمسترهایشان نیمه تمام است آن را تکمیل کرده و یک سال ارتقا کنند. به گفته وی هنوز هم این طرح نهایی نشده است و در صورت نهایی شدن عملی خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم فرشتنگاه مروری دارد بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
نشریه فارن پالیسی به بررسی موضوع مهاجرت پناهجویان افغان به پاکستان پرداخته است. نشریه نوشته که بر اساس آمارهای رسمی از چندین دهه به این سو پاکستان به 1.4 میلیون افغان پناه داده، اما بر اساس تخمین ها شمار پناهجویان افغان در پاکستان در این مدت به 3.5 میلیون نفر می رسید. پس از اینکه طالبان در 15 آگست قدرت را برای بار دوم در افغانستان به دست آوردند، برعکس گذشته شمار زیاد از افغانها این بار به طرف ایران پناه بردند. مقام های ایرانی گفتند که روزانه هزارها افغان داخل ایران می شوند و تهران از جامعه جهانی خواسته که با افغانها کمک کند. در غیر آن پناهجویان از راه ایران تلاش خواهند کرد که به کشورهای اروپایی بروند. فارن پالیسی در ادامه نوشته که از زمانی که طالبان کنترل دوباره افغانستان را به دست گرفتند، پاکستان همسایه دیگر افغانستان از ورود پناهجویان افغان به این کشور جلوگیری کرده، محدودیت های مرزی را تجدید کرده و برخی از افغان هایی را که بدون ویزه وارد پاکستان شده بودند به کشورشان برگردانیده. بر اساس گزارش ها بسیاری از افغان هایی که در مرز میان افغانستان و پاکستان دچار مشکل شدند به افغانستان بازگشتند و در گذشته این افراد به راحتی می توانستند بین افغانستان و پاکستان سفر کنند. در مطلب فارن پالیسی در مورد نگرش پاکستان نوشته شده که بر اساس آن اسلام آباد نگران از این پناهجویان است و آنها را تهدید برای امنیت این کشور می داند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان، از آغاز سال جاری میلادی تا حال حدود 28,000 افغان به پاکستان رفتند که بیشتر آنها از سقوط کابل به دست طالبان به این کشور پناه بردند. نشریه د استراتژیست که از سوی انستیتوت پالیسی استراتژیک استرالیا به نشر میرسد در شماره اخیرش مطلب را زیر عنوان این که آیا پاکستان هم مانند افغانستان رو به زوال است نوشته. در ادامه میخوانیم که رویدادهای اخیر در افغانستان و پیامدهای آن در پاکستان واضح میسازد که مشکلات دو کشور قابل تفکیک نیست. نشریه د استراتژیست نوشته که اجرای قوانین سختگیرانه شرعی از سوی حکومت طالبان در افغانستان بر پاکستان هم تاثیر گذاشته. بر اساس این نشریه پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 آگست گروه های اسلامگرای افراطی در پاکستان افزایش یافتند. گفته شده که این گروه ها در سالهای اخیر نسبتاً تضعیف شده بودند، اما اکنون در شهرهای مهم پاکستان و مناطق مرز با افغانستان علیه حکومت آن کشور صدا بلند می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان در مکتوب به پوهنتون‌های خصوصی دستور داده که استادان پوهنتون‌های دولتی دیگر اجازه کار در پوهنتون‌های خصوصی را نخواهند داشت. برخی از آموزگاران و مسئولان پوهنتون‌های خصوصی این کار را خلاف قانون و مداخله در کار آموزگاران می‌دانند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
رادیو آزادی به مکتوب از وزارت تحصیلات عالی طالبان دست یافته است که در آن از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان خواسته شده که در گزینش استادان باید تایید این وزارت را داشته باشند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این مکتوب از تمامی پوهنتون‌های خصوصی خواسته است تا برای تعیین استادان از نماینده این وزارت تاییدی بگیرند. در این مکتوب که سه هفته پیش به این پوهنتون‌ها فرستاده شده، خواسته شده که استادان پوهنتون‌های دولتی دیگر در پوهنتون‌های خصوصی تدریس نمی‌توانند. اما برخی از استادان و مسئولان پوهنتون‌های خصوصی می‌گویند که این کار خلاف قانون و دخالت در امور تدریسی و اداری آنهاست. هیچ یک از مصاحبه شوندگان در این گزارش نمی‌خواهند نامشان گرفته شود. دلیل آن را هراس از پیامدهای احتمالی می‌گویند. یکی از استادان پوهنتون‌های دولتی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی نیز تدریس می‌کند و به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی می‌گوید افراد بدون پیشینه تدریس به جای او گماشته شدند.
از یک ماه بدین سو به جای استادانی که در مکتب پوهندوی و دکترا تحصیل کردند و حرفه‌ای هستند، افراد جذب شدند که اصلا سابقه تدریس ندارند. حتی کسانی که در یک سال پیش فارغ شدند اولویت داده شده است و امسال تدریس می کنند. وزارت تحصیلات عالی با این کار معیار را به صفر رساند.
در همین حال یک استاد پوهنتون خصوصی در کابل که او نیز نمی خواهد نامش گرفته شود، با اشاره به اقدام وزارت تحصیلات عالی می گوید که آینده دانشجویانی که می خواهند در پوهنتون های خصوصی تحصیل کنند با بی سرنوشتی روبرو است.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان وضعیت پوهنتون‌های خصوصی خوب نیست. اکنون که وزارت تحصیلات عالی به این نتیجه رسیده، اساساً این یک اقدام غیر قانونی و غیر اصولی است. این در سکتور خصوصی مداخله آشکار است.
مسئولان یک پوهنتون خصوصی در ولایت کندز که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که تصمیم وزارت تحصیلات عالی بی مورد و مداخله در امور تدریسی و اداری آنهاست.
این کار آینده دانشجویان را زیر پرسش میبرد. اگر شما ببینید مسئولان از بهر آن به پوهنتون‌های خصوصی میروند که در آن استادان باسواد و با تجربه تدریس میکنند، این که ممنوعیت برای استادان پوهنتون‌های دولتی در پوهنتون‌های خصوصی وضع می شود، این تصمیم درستی نیست.
اما معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که این نامه برای آموزگاران است که در ساعت‌های رسمی در جای دیگری تدریس می‌کنند، موضوعی که در متن نامه چنین نیامده است. بلال کریمی در این باره برادی آزادی گفت:
این نامه فقط برای آن دسته استادانی است که در پوهنتون‌های دولتی تدریس می‌کنند و همزمان در پوهنتون‌های خصوصی نیز تدریس می‌کنند. این قیداد برای آن استادانی وضع شده است. اگر استادان در ساعات رسمی در جای دیگری مصروف تدریس نباشند، می توانند هر جای دیگر خدمت خود را کنند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان در حال این اقدام را انجام داده است که پس از تحولات سیاسی در افغانستان، تمامی نهادهای دولتی و خصوصی تحصیلات عالی هنوز به حالت عادی خود باز نگشتند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
7 سال از جنگ یمن می گذارد. سازمان ملل متحد پیشبینی می کند که تا یک ماه دیگر شمار تلفات ناشی از این جنگ به 377 هزار تن خواهد رسید. همزمان نهادها و سازمانهای مختلف از گسترش قحطی در یمن هشدار می دهند. تفصیل بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد پیشبینی می کند که شمار کشته شده ها در 7 سال جنگ در یمن به 377 هزار نفر خواهند رسید. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP دیروز سه شنبه در گزارش گفته که این تعداد افراد در نتیجه دخالت مستقیم و غیر مستقیم در جنگ در این کشور کشته شده اند. این اداره سازمان ملل متحد پیشبینی میکند که عوامل 60% تلفات در یمن ناشی از اشتراک غیر مستقیم در جنگ بوده است، مانند عوامل فقدان آب آشامیدنی، گرسنگی و بیماری های گوناگون. بر اساس گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، تا یک ماه دیگر پیشبینی می شود که شمار تلفات ناشی از دخالت مستقیم در جنگ یمن به بیش از 150 هزار تن برسد. در این حال ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی دیروز سه شنبه گفت که نیروهای هوایی آنها دوشنبه شب یک ساحه پرتاب راکت‌های بالستیک را در مناطق تحت تسلط شورشیان اوسی در شهر صنعا بمباردمان کرده تخریب کردند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در سال 2015 میلادی به طور مستقیم داخل جنگ یمن شد تا حکومت این کشور را در جنگ با شورشیان اوسی کمک کنند. شورشیان اوسی یمن از حمایت ایران برخوردارند. این شورشیان پایتخت صنعا و برخی مناطق دیگر را در کنترل دارند. شبکه تلویزیونی المسیره منصوب به شورشیان اوسی یمن گفته که قوای ائتلاف اهداف را در منطقه مسکونی شهر صنعا بمباردمان کردند. اما خبرگزاری دولتی عربستان سعودی در حساب تویترش نوشته که حملات دقیق بر اهداف نظامی تعیین شده صورت گرفته است. درباره تلفات ناشی از این حملات تا کنون چیزی گفته نشده. سازمان ملل متحد سال پیش هشدار داد که یمن در سطح جهان به قحطی شدید روبرو است. رادیو آزادی.
حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. ایالات متحده می گوید که در هفته آینده سلسله مذاکرات را با طالبان در قطر از سر می گیرد و در این مذاکرات در برابر مسائل دیگر در مورد مبارزه علیه تروریسم و بحران بشری افغانستان بحث خواهد شد. برنامه جهانی غذا می گوید آنها کمک بشری به 22 میلیون افغان نیازمند را تهیه خواهند کرد. دیوید بسلی رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا دیروز شنبه در این مورد در پیام ویدیویی در حساب تویترش معلومات داده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا می‌گوید برگشت بیجا شده‌ها به مناطق اصلیشان در این کشور افزایش یافته است. وزارت داخله طالبان می‌گوید توزیع پاسپورت‌ها در چند روز آینده آغاز می‌شود. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان شام دیروز شنبه در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد. گزارش ها می گویند که در 9 ماه سال جاری 3,500 کودک در غرب افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر 70% موارد این بیماری در مناطق دورافتاده ولایت غور ثبت شده است. پولند می گوید یک گروه از مهاجران غیر قانونی یک بار دیگر کوشش کردند تا از مرز بلاروس عبور کنند و انفجار در یک فابریکه مهمات در سربیا جان حداقل 2 تن را گرفته و 16 تن دیگر را زخمی کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
پیام ها و نظریات شما.
ما درباره اشتکا گپ زدیم. اول خود ما 5 تا 6 اشتک دارم، 5 بچه 1 دخترک. شوهر ما کس تکلیف آساب دارم که ما برزیا مکه خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟ لگه خود ما یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مالیم خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما. شوهر ما مریض است، کار کرده بود، تکلیف پیدا کرده در خانه شیشته که صرف ما کارم میکردم، ما سر زمین مصرف میکردم. خود دیگه ما اولادای خود چی قسم خوب تربیه کنیم؟
زیستم از کابل پیام موندیم، اگر نظام آتون شیلی کردم کار دیگه به حق تفلا کردن میتونست، ضعیف هستم، نتوان هستم، امکانات ندارم، حد اقل تعلیم حق اولت از این هست، امیدوار هستم که از 1 ساله تا 18 ساله و حساب طفل گفته میشه اجازه بدن و مکاتبشان بره در قسمت تعلیم و تربیهشان کشا باشن، سیاست از تعلیم و تربیه دور نگاه بکنن، سیاست جای خود داره، تعلیم و تربیه جای خود داره.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتان. ببخشید نسانات هستم، از قبل پیام گذاشتیم. من میخواستم یک چیز را به شما عرض برسانم که دولت را که مردمش به رسمیت شناخته نمیتونه، چطور جامعه جهانی به رسمیت بشناسه؟ و تصمیم میخوایم بگویم که دختر خانمایی که اصلا صنف دوازده هستن، شاگردای مکاتب که صنف دوازده هستن، اینا چطور بدون یک امتحان، بدون حاضر شدن به درس و ارتقای سنی بدن و فارغ التحصیل صنف دوازده شدن، از دولت امارات اسلامی خودم شخصا از اونا خواهش میکنم لطفا اجازه بدین دختر خانم ها برن امتحان بدن، درس خودشون میخوانن، در خانه کتابایی که از مکتب گرفته بودن میخوانن و میرن امتحان میدن. و دستم نکار به مردم هد نزمینی کار